مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
وقت شما بخیر، ممنونیم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و اینک نوبت میرسه به برنامه روی خط اقتصاد. با اعلام ساعت 19 این برنامه رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام ایزد یکتا سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، در هر جای کشور که به ما گوش میکنید و اگر در خیابانهای پرترافیک تهران هستید، معابری پیدا میشن که آمدشو در اونها واقعا راحت نیست و حتی در این ساعت مملو از ترافیک. امیدوارم سلامت باشید، دست پر به منزل برگردید و آماده شنیدن برنامه این نوبت ما در شنبه 12 مهر ماه از رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد باشید. عناوین برگزیده امشب به تایید کننده همکارم خانم مصطفی به شما اعلام خواهد شد و پس از اون بیشتر درباره هر یک خواهیم شنید. در این حال از این لحظه تا آخر برنامه قادر خواهید بود از طریق سامان پنج کوچال های ما 30,000-36,37 به اظهار نظر بپردازید. به این برنامه خوش آمدید. از افتتاح قطعه هفتم آزادراه شیراز اصفهان خواهیم گفت، به عنوان گام کلیدی در تکمیل مسیر شمال جنوب کشور، یک مسیر حمل و نقل بین المللی. 3 سال فرصت صنایع پر آب طلب یا کنار دریاها یا مصرف پساب، سیاست تازه‌ای است که بیشتر درباره اون خواهیم گفت. از ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق میشنوید. سیاست حمایتی داخلی تهدیدی برای صادرات ایران، این موضوع رو بررسی میکنیم که همون که پیشتر هم درباره اون شنیدید. قزاقستان از توسعه همکاری اقتصادی با ایران استقبال کرد. از کشاورزی تا فناوری‌های نوین، فرصتی تازه پیش روی اقتصاد ایران. همونطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 30,000-36,37 هست، پل ارتباطی شما شنوندگان با این برنامه و البته رادیو اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
خب خانم آقایان، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به عراق، تصمیمیه که دولت این کشور طی سالهای اخیر برای حمایت از تولید داخلی عراق گرفته. در نگاه نخست این سیاست جنبه‌ای صرفا اقتصادی و تنظیمی داره و مشابه اقداماتیه که بسیاری از کشورها برای حمایت از کشاورزان داخلی خودشون انجام میدن. با این حال برای ایران که عراق یکی از مهمترین مقاصد صادرات غیر نفتی در حوزه تبادلات تجاری محسوب میشه، چنین تصمیم هایی میتونه بر تراز تجاری، جریان صادرات و ثبات بازار کشاورزی تاثیر بگذاره. نکته مهمتر این که ناگهانی بودن اعلام محدودیت‌ها تجار و صادرکنندگان ایرانی رو با ضرر و زیان‌های مالی جدی روبرو می‌کنه. پرسش اینجاست که چطور میشه از یک سو منافع کشاورزان عراقی رو به رسمیت شناخت و سیاست‌های دولت عراق رو، و سمت دیگر مسیر صادرات ایران رو پایدارتر و قابل پیش بینی تر کرد که موجب خسارت نشه، چنانچه با تغییرات این چنین روبروست. آقای دکتر پیلتن، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین الملل، ما رو همراهی میکنن. بیشتر خواهیم شنید از این رویداد و این سیاست تازه ممنوعیت واردات کشاورزی به عراق. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، بنده خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمتتون هستم جناب.
خواهش میکنم آقای دکتر، بیشتر بشنویم این روند طبیعیه یا اینکه واقعا انتظارش رو داشتیم یا نه غیر منتظر است. حالا چه باید کرد؟
ببینید، روند طبیعی هستش و قابل پیش بینی هم بود. از سالهای قبل هم این سیاست دولت عراق اعمال شده و خواهد هم شد و تا این جدولی دولت عراق تعیین کرده. تاریخ دقیق اعمال این نوع محدودیت ها رو اون جدول اعلام کرده و از دو سه سال پیش اینم در اختیار تشکل‌ها و مراجع دولتی و غیر دولتی ما در حوزه صادرات محصولات کشاورزی هم قرار داده شده.
به تولید کنندگان و صادرکنندگان هم در ایران گفته شده بود؟
حالا ما چون به همه تولید کنندگان و صادرکنندگان دسترسی نداریم در سراسر کشور، ما معمولا به تشکل ها و نهادهای دولتی زیرب به عنوان سازمان توسعه تجارت ایران عرض میکنم خدمتتون اینو منعکس میکنیم. اتاق بازرگانی، تشکل ها، اتحادی ها و در سایت سازمان توسعه تجارت ایران هم اطلاع رسانی شده قبلا این قضیه. تا من خودم سال قبل در بغداد بودم در یک ماموریتی که به عنوان نماینده تجاری کشور در عراق در ماموریت سر می بردم، این کارم کردم و این اطلاع رسانی انجام شده و همونجوری که خدمتون عرض کردم طبیعی هست دولت عراق نه تنها در زمینه محصولات کشاورزی بلکه در یک سری زمینه‌های دیگه مثل سیمان، ما تجربه سیمان داریم که در سالهای قبل ممنوعیت واردات اعمال کرده دلیل حمایت از تولید داخل.
اخیراً در ارتباط با میلگرد هم شنیدیم.
بله، اخیراً هم در ارتباط با میلگرد هم این کار کرده و در ارتباط با شیرینی شکلات هم سال گذشته این کار کرده بود که حالا با توجه به مسائل داخلی اونو لغو کردن. ولی سیاست کلی دولت عراق به سمت حمایت از تولید داخل و اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های فصلی و گاهی هم دائمی واردات هست یا افزایش عوارض وارداتی اعمال میکنه.
خب اینطور که اشاره کردید، بنابراین صادرکننده ایرانی نمیتونه صادرات انجام بده، صادرات و درآمدش کاهش پیدا خواهد کرد. راهکاری داریم؟
متاسفانه خب، ولی خب راهکارهای دیگه هست. ما باید به فکر بازارهای دیگه باشیم یا اینکه برنامه ریزی بکنیم محصولاتمون رو انبار کنیم، در سرسوها نگه داریم و در فصلی که تولید برداشت عراق تموم میشه بلافاصله دوباره این نیازها پیدا میشه، با اونها احتیاج پیدا میکنن به واردات و ما میتونیم این کارو بعدا انجام بدیم
با قیمت بهتر حتی.
بله، شاید با قیمت بهتر و اصلا به نفع هم در داخل بازار عراق با قیمت بهتر خرید میشه و هم در داخل هم با قیمت بهتری صادر کننده ما میتونه از کشاورز ما خریداری بکنه.
دکتر پیلتن، چنین آرایشی رو توانش رو داریم از جمله زیرساخت، مدیریت، برنامه‌ریزی و رصد چنین بازاری، یا اینکه باید بریم مذاکره کنیم، توافق دو جانبه شکل بدیم و یا اینکه بتونیم باز از طریق همین گفتگو و مذاکره رایزنی ناگهانی بودن چنین تصمیماتی رو شدتش رو پایین بیاریم؟
من البته عرض کردم ناگهانی نیست، اینا از قبل جدول مشخص، یعنی جدول زمانبندی شروع محدودیت ها و ممنوعیت ها هست، تاریخ ها مشخصه. منتها بعضا ممکنه صادر کنندگان ما، تولید کنندگان ما فراموش کنن، یا اینکه فکر کنن مثلا سال بعد دیگه مثلا این احتمال ممکنه اتفاق نیفته. ولی واقعیتش اینه که اتفاق میفته و هر اون که در حوزه صادرات این نوع محصولات به عراق فعال هستش باید این دقت رو انجام بده. اینا معمولا هم تاریخاش به مرز این که تمام بشه هم واردات آزاد میشه، گاهی هم ممکنه اصلا دولت عراق تصمیمش عوض بشه بین را به دلیل اینکه ممکنه تولید داخلی کفایت نکنه واردات آزاد بکنه. و عرض کردم حالا چیز غیر قابل انتظاری نبوده و میشه برنامه ریزی کرد به همون طریقی که عرض کردم، یا اگه بعضی از محصولات صرفا برای بازار خارجی تولید میشه اینا رو از طریق بازاریابی دو سایر کشورها، ما کشور حوزه خلیج فارس هم وارد کننده محصولات کشاورزی ما هستن، میتونیم از طریق بازاریابی تو سایر کشورها مثل قطر، عمان، کویت، بحرین، امارات حتی و یا حتی در سایر کشورهای همسایه‌های شرقی ما، غربی ما، شمالی ما، اینها هم این امکان وجود داره. بله. یا از طریق انبار یا سردخونه اینا رو برای مدتی نگه داریم تا این محدودیت ما برفت
بشه. به عبارت انطباق با شرایط دیگه که در حوزه انقباضی انبساطی این سیاست ها بشه بهترین جایابی رو انجام داد.
حالا جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز برنامه هم عرض کنم که
خواهش میکنم
اون سیاستیش که خود ما هم در کشورمون داریم سالها داریم اعمال میکنیم.
بله.
و حمایت میکنیم از تولیدات داخلیمون از طریق همین ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی و حالا دوستان همه اطلاع دارن ما در بسیاری از کالاها این سیاست رو داریم دنبال میکنیم به جهت حمایت از تولید داخل و اشتغال. حتی در بعضی از کشورهای بزرگ دنیا اخیراً هم شاید سیاست های دولت امریکا رو هم شنیدی، سیاست های اعمال
تعرفه هایی که داره.
بله. حالا اونا ممنوعیت یا محدودیت ممنوعیت ایجاد نکردن، ولی این نوع محدودیتی محدودیت مقداری یا تعرفه‌ای که دولت امریکا بیشتر تعرفه‌ای رو اعمال کرده، اونم به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران خارجی رو بکشونه داخل کشور خودش که اونجا برن سرمایه‌گذاری بکنن و همونجا تولید و اشتغال هم اتفاق بیفته. یعنی سیاست عجیب غریبی نیست،
بسیار خوب
شناخته شده است در اسلامیان کشورهای نو.
بسیار خوب.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم با هماهنگی که اشاره کردید بشه این کار رو کرد، به ویژه تو محصولات کشاورزی که حساسیت بیشتری دارن و برای کشاورزان و فعالان این حوزه هم حساسیت بسیار بالایی رو داره.
اگه اجازه بدین یه نکته دیگه هم اضافه کنم.
بله، بفهم.
دیگه هم هست. حالا ما واقعا باید از این صادرات محصولات کشاورزی به صورت خام فروشی یکم فاصله بگیریم، اینا رو ببریم صنایع تکمیلی و در حوزه مواد غذایی در کشورمون را بندازیم. ما به جای اینکه مثلا گوجه صادر کنیم به عراق، باید روب گوجه صادر بکنیم و ارزش افزوده ایجاد بکنیم برای محصولاتمون.
این که بارها دربارش گفته شده که واقعا در کشور این زنجیره‌های ارزش باید فرم شکل بگیره.
بله بله. یا اگه هویج صادر میکنیم، هویج رو تبدیل کنیم به مربا در داخل بعد صادر بکنیم به حالا سایر کشورها، یا حالا مثلا محصولات دیگه‌ای که هستش، اینا همه این امکان وجود داره یا میتواند یه سیاست در حقیقت تکمیلی ما تو دستور کار کشورمون قرار بگیره از صادرات محصولات کشاورزی به این شکل عرض کردم که ارزش افزوده کمتری داره، درآمد ارزی کمتری داره، به سمت صنایع تکمیلی حرکت بکنیم. هم در واقع صادرات اینها راحت تر هستش و هم درآمد بیشتری و برای کشاورزای ما هم طبیعتاً با درآمد بیشتری ایجاد میکنه.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر پیلتن، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل.
خواهش میکنم. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. خداحافظ.
فراتر از خبر، یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاشق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحد های مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. سیاست‌گذاری تازه در حوزه مدیریت منابع آب نقطه عطفی گفته شده برای صنایع پرمصرف کشور محسوب میشه. با توجه به بحران فرونشست در بسیاری از دشت‌های ایران و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، الزام صنایع پر آب طلب به استفاده از آب‌های غیر متعارف مثل پساب یا انتقال به سواحل اقدامی اجتناب ناپذیر گفته شده. این تصمیم میتونه هم به حفظ منابع حیاتی آب کمک بکنه و هم صنایع رو به سمت فناوری‌های نوین بازچرخانی بهره‌وری بیشتر سوق بده، اما در این حال چالش‌های اقتصادی، فنی و حتی اجتماعی بر سر این راه و تغییر مسیر تازه‌ای که از اون صحبت میشه وجود داره که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری است. درباره این موضوع صحبت میکنیم با آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. سلام آقای دکتر و وقت شما بخیر باشه.
جناب خیر خواه، سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع جدی است که خیلی سال درباره صحبت میشه، ولی همچنان به نظرم به صورت اما و اگر هست یا اینکه مطرح میشه، حالا شاید یه وقتی دید گرفت به قول قدیمی ها. نقطه تصمیم کجاست برای چنین کار درستی؟ البته میدونیم که سیاست های آب با آنچه که شما از رسانه های گروهی چندی پیش تقاضا کردید که عنوان کنیم دوچار بحران آب شدیم، به نظر میاد که اقدامات جدیتر از آنچه که اشاره میکنیم رو لازم داره.
بله همینطوره، اقدامات باید بسیار جدیتر از این باشه، ولی این هم خب یکی از این اقدامات جدیست. حالا ما تو بخش صنایع این اقدامو داریم، تو بخش کشاورزی اقدامات دیگر، در شعب هم چی مطالب دیگر، در تامین نیازهای زیست محیطی هم اقدامات دیگر. بسته ای از اقدامات واقعا نیاز است تا بتونه کشور این مسائل خودشو در آب پشت سر بذاره و به جایی برسیم که بگوییم که دیگر پایداری در زیستبوم ما، در بکره‌های آبی ما برقرار است، در آبخانه‌های ما، در رودخانه‌های ما وجود دارد. این کار در واقع برمیگردد به 1402 در بودجه سنواتی 1402 لایحه‌اش پیشنهادی بود که خب بعد در قانون هم منعکس شد که صنایع پر آب طلب بایستی در واقع تأمین آب خودشون از منابع آب نامتعارف انجام بدن. و همون موقع هم تصمیماتی گرفته شد، حدود بیش از 400 واحد صنعتی بزرگ پر آب طلب سوده شناسایی شدن که بیشتر از 300 هزار متر مکعب در سال مصرف میکردن و سرجم این بیش از 400 واحد حدود 1 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکردن. برای همونا مطابق با قانون تصمیم گیری شد که این در واقع بایستی از منابع آب نامتعارف استفاده بکنن. زمانبندی تهیه شد، تدوین شد، تخصیص های قبلیشون از منابع آب سطحی و یا زیرزمینی در اون سرزمینی باطل شد، تخصیص های موقتی براشون صادر شد و یک گام واقعا جلو رفت.
الان آنچه اتفاق افتاد در حوزه صنایع مثل فولاد و پتروشیمی است،
400 واحد حالا فولاد پتروشیمی پالایشگاه ها اینا در پیشانی کارن. بله. و نیروگاه های حتی خودمون نیروگاه های حرارتیه که نیروگاه های تر وزارت نیرو که حالا بالاخره آب مصرف میکنن اونا هم بودن پتروشیمی ها پالایشگاه ها مس فولاد.
کسی حاضر شده جا به جاشه؟
به
از این 400 تا
ساحل بره یا
بله 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 جابجا شه.
ما لزوما نگفتیم ساحل بره، گفتیم از منابع نامتعارف که میشه پساب یا دریا. خب بعد این حرف در قانون برنامه هفتم مجددا تکرار شد که صنایع حالا استثنا شدن، صنایع دارویی، خوراکی، آشامیدنی اینا استثنا شدن، به جز این صنایع باید همه از آب نامتعارف استفاده بکنن. حالا اونایی که امکان دارن بلا فاصله، اونایی که امکان ندارن براسه با یک زمانی که مثلا یه 3 سال یه 2 سال دکتر به اینا وقت بدن و بده انجام بشه. و حال این مسیریست که باید طی بشه. یعنی حالا توی مدل مفهومی هم که ما داریم کار میکنیم آب دریا چون گرانتر هست معمولاً صنایع بسیار بزرگ پرآب‌طلب و پرسودده در واقع اینها برای آب دریا کاندید میشن، برای صنایع متوسط و کوچک اینها در واقع پساب رو که آب ارزون‌تره، ممکنه 1/3 1/4 حالا جا به جا فرق داره حتی به نسبت دیگر با پساب باشه، اون صنایع از پساب میتونن استفاده بکنن. این مسیریست که باید طی بشه. قانون تکلیف عمل رو روشن کرده و باید هم ما هم صنایع محترم که مشمول قانون میشوند، حالا اون صنایعی که مشمول نمیشوند نه، یعنی خوراکی، دارویی، آشامیدنی اینها نه، ولی اون صنایع دیگر بایستی در واقع تبعیت بکنیم از قانون. من فقط خاطر جمعی بدم چون تو بخشی از مقدمه و سوال حضرت عالی هم بود که آیا کی میخواید جدی بشه، ما تخصیص ها رو باطل کردیم، تخصیص های بلند مدت و تخصیص های کوتاه مدت بهشون دادیم. این کار رو در واقع جلو بردیم که خودش گام بسیار بزرگ هست.
خب آقای دکتر، ارزیابی های صنعت ها بلند چی هست از واکنش اینها؟ رفتن به سمت استفاده از فناوری ها یا اینکه دارن از همین تخصیص های حداقلی استفاده میکنن تا بعد؟
نه، حداقلی هم نیستن، تخصیص خوبی داره. الان صنایع 3 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه، حالا ما 1 میلیاردشو مشمول کردیم، البته 500-600 میلیون هم از قبل هم داره استفاده میکنه، یعنی سرجم حدود 50%ش الان مثلا قراره که از آب نامتعارف بشه که خب به نسبت خوبه، به نسبت خوبه با توجه به به حال میشه بر سختگیری‌های بسیار زیادتری رو انجام داد، ولی واقعیت اینه که صنعتگرم بالاخره شهروند این کشور هست و بایستی یک طوری رفتار بکنیم که چرخ صنعت هم بگرده. بالاخره این همه شغل، این همه رفاه خانواده ها به صنعت وابسته است. ما
ولی آقای دکتر بارندگی میدونید که بارندگی نداریم نسبت به سال گذشته. وضعیت
کاری کردیم که صنایعی که پر آب طلبن و پر سودن اونها در پیشانی این اقدام قرار بگیرن و منطقی هم هست که به مردم هم خدای نکرده فشار نیاد. اون در مورد غذا و دارو و خلاصه آشامیدنی ها و اینا هم که خب قانونگذار استثناء قائل شده دیگه، بالاخره اون اتفاقی که خدای نکرده سبد غذایی یا دارویی یا آشامیدنی ها گرون بشن، خب اون نخواد به دلیل این کار ما نخواهد افتاد. اگر گرون بشن به دلایل دیگه اون دیگه یه چیز دیگه،
بسیار خوب،
به دلیل ما نخواهد افتاد.
خب شما اخیرا اشاره بکنم خواستید که بیشتر تاکید بکنیم و جامعه رو آگاه بکنیم که ما دوچار بحران هستیم. تجربه های جهانی هم در مواجهه با چنین بحرانی که امروز کشور در حوزه آب باش رو هست پیش رو هست، چقدر از اینها استفاده میشه به ویژه در پساب صنعتی و یا استفاده از بقای شهرها، کما اینکه ما پیشتر هم در آبچرخانی و آبخانداری و مسائلی از این دست هم گیاه و حیوان رو زنده نگه داشتیم و هم زندگی رو به واسطه محیط زیستی که زنده نگه داشتیم پایدار کردیم و چرخیده، حالا چی؟ به خصوص که حالا فناوری هم در اختیار هست و به ویژه علاقمندی به فکر و توجه نوآوری بیشتر از دهه ها و صده های گذشته است.
بله، خدمت شما از نظر یافتن روش ها و اینکه راه کارها چه هستن واقعا مشکلی وجود نداره. سامانه های کارشناسی این کش توی زبدهی که به حال در دستگاه های مختلف اجرایی مرتبط هستن می توانن تشخیص دهن که واقعا کار و اقدام درست چیه و به حال تحصیل کرده های خوبی داریم. دانشگاه های ما خوبن، آدم ها و کارشناس های ما مسلطه. مشکل در چیه که این همه میگوییم و جلو نمی رود یا آنگونه که میخواییم جلو نمی رود؟ مشکل در اینه که باید تصمیمات بزرگ و سطور گرفت و اینا هزینه زاست، اینا جرأت میخواهد. گاهی وقتا شما میروی تو یک جلسه جمعی از بزرگانم هستن، یک ساعت هم دو ساعت هم گفتگو میشود، همه هم تایید میکنن، به راهکار میرسد. خب باید ابزارهای اقتصادی، مالی و اجتماعی تعریضی بشود تا این راهکار برود جلو. همین جوری که نمیرود که با خواندن داستانهای هزار و یک شب و لذت بردن همه که این راهکارها جلو نمیره. اینا هزینه زاست، مسئولیت زاست. به اینجا که میرسد همه هم دیگر رو نگاه میکنن و تصمیم جلو نمیرود.
چرا؟
من بالاخره تصمیمات بزرگه، شما باید تصمیمات بزرگ بگید. برای همین اون چیزی که من از همه درخواست کردم گفتمان سازیه. ما باید حرف بزنیم با هم دیگر که خیال همه راحت بشه که واقعا این تصمیماتی که داریم میگیریم در بهترین شکل خودش هست و داره میره جلو. این برای همین از رسانه ها خواستم که کمک بکنید که این آگاهی عمومی ایجاد شود. وقتی آگاهی عمومی ایجاد بشه و من شهروند متوجه بشم که این منافع کوتاه مدت به ضرر من هست و من باید منافع بلند مدتی رو در نظر بگیرم که هم پایداری زیست بوم حفظ بشه و هم حفظ بودن پایداری زیست بوم یعنی حفظ شدن شغل من، رفاه من، تا باید به این نقطه بیشتر از گذشته برسیم تا مجلس ما بتواند تصمیمات سطور بگیره.
درسته. آیا دکتر بپرسم ازتون که سیاستی که الان ازش صحبت کردیم، اون بحث کلانش که جای خود داره، آیا میتونه به کاهش فرونشست زمین کمک بکنه، منابع آبهای زیرزمینی رو حفظ کنه، یا اینکه بعد اقدامات دیگری هم انجام داد؟
ببینید این کار اندازه خودش کمک میکنه، اما ما بسته ای از اقدامات رو تعریضی کردیم. ما که با یک اقدام که نمیخوایم بریم که. ببین اصلا مسئله و مشکل آب ایران جز مسائل پیچیده و حتما با یه سی چند منطقی حل بشه، یا مالتی پارادایم به قول حالا بیگان زبان بیگانه اگر بخوایم بگیم باید حل بشه.
درست.
رویکردهای مختلف، منطقهای مختلف و ابزارهای مختلف باید به داد ما برسن. خب واقعا الان ما تو فصل تدوین بودجه هستیم. البته خب قانونگذار اومده گفته که این ابزارها و این تبصره ها و اینها رو ببرید توی الحاق 3. حالا تشخیص قانونگذاره، الحاق قانون الحاق 3 هم در مرحله تدوینه. هم ما در دولت باید به این واقع بینی برسیم که در واقع هم باید در دولت به این واقع بینی برسیم که این کار رو انجام بدیم، هم در مجلس باید به این واقع بینی برسیم که این کار رو انجام بدیم. هر کدوم از ما بخوایم رفتارهایی بکنیم که حالا مثلا بیشتر مردم راضی باشن و بیشتر عوام پسندانه باشه، خب این نتایج خیلی خوبی نخواهد داشت و
همینطوره.
بلند مدت جواب نمیده. ممکنه که الان من احساس کنم که حالا یک سال دو سال مدیرم و بعدش هم میرم یک جای دیگر و این حالا اگر مثلا در این حد اقدام در واقع مهم نگیرم هم تا دو سال بعد مثلا اتفاق عجیب غریبی نمیفته، یه ذره بدتر میشه. ما دیگه 40-50 سال 60-70 سال همین مدل رو گذروندیم. زمان تصمیمات سخت رسیده که باید به حال بگیریم.
بسیار خوب. همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یک گزارشش از شما هم دیدین، گزارشو که به خاطر خشکی زاینده رود مسافرت به اصفهان از برنامه سفرهای سالانه بسیاری حذف شده. عددها داره به نسبت دهی 90 نشون میده که 5% کل مسافران نوروزی که میرفتن اصفهان